سید حسین هاشمیان، لمعه فقه 2، صفحه 267. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و یقضا من الاجزاء المنسیه التي فاتت محلها بعد اکمال الصلاة السجدة الواحدة و التشهد اجمع و منها الصلاة على محمد و آله و الصلاة على النبی و آله لو نسیها منفردتن. از مجموع اجزایی که ممکن است در نماز فراموش بشود و محلش هم فوت شده باشه، بعد از اتمام نماز فقط 3 مورد قضاش واجبه. ما سابقا عرض کردیم که اگر جزئی غیر از رکن در نماز فراموش بشه و محلش فوت شده باشه، یعنی بعد از محل یادش بیاد که اون جزء را انجام نداده، خب این نمازش صحیحه، گفتیم نمازش رو ادامه بده. خب آیا من اون جزء فراموش شده ای رو که محلش گذشته بعد یادم اومده باید قضا بکنم؟ میگیم نه، قضا نداره. هیچ جزئی از اجزاء نماز غیر رکن اگر فراموش بشود قضا ندارد الا 3 مورد. فقط 3 مورده که اینها اگر فراموش بشود و بعد از محل انسان یادش بیاد نماز رو تمام میکنه و بعد از نماز قضای اون جزء فراموش شده رو باید انجام بده. اون 3 تا چیان؟ 1 سجده واحده. اگر انسان 1 سجده رو فراموش کرد، این بعد از نماز باید قضاش رو انجام بده اگر بعد از محل در واقع یادش اومد. 2 مجموع تشهد، یعنی تشهد مثلا رکعت دوم رو اگر کامل یادش رفت بعد از نماز قضاش رو انجام میده. و 3 صلوات بر نبی و آل پیامبر اگر به تنهایی فراموش بشود، یعنی شهادتین رو در تشهد گفت اما صلوات آخرش رو یادش رفت، اینجا اون صلوات رو بعد از نماز باید قضاش رو انجام بده. خب این 3 رو شهید اول می‌فرماید از مواردی است که قضاش بعد از نماز واجبه. شهید ثانی می‌فرماید مثل نسیان صلوات است اگر یکی از شهادتین در تشهد رو فراموش بکنه. مثلا اگر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له این رو فراموش بکنه، یا اشهد ان محمدا عبده و رسوله رو فراموش بکنه، اگر یکی از این دوتا رو هم فراموش بکنه باز قضاش واجبه. چرا؟ چون احد التشهدین اولاست به اطلاق تشهد نسبت به صلوات بر نبی و آل. آخه اون چه ما در روایات داریم، خوب عرضم رو دقت کنید، اون چه در روایات داریم که حالا روایت چند بعدن براتون میخونم، این است که اگر تشهد فراموش شد این قضا داره. خب کل تشهد اطلاق تشهد براش میشه، اما صلوات چی؟ اگر یک کسی گفت صلوات بر نبی و آل اطلاق تشهد براش میشه به عنوان اینکه بالاخره جزئی از تشهده، طبیعتاً اطلاق تشهد بر یکی از شهادتین به طریق اولاست، چون بالاخره اون دوتا یکی از شهادتینن، یعنی اطلاق کلمه تشهد بر اونها راحت تره. اما اگر فقط صلوات بر نبی به تنهایی فراموش بشه، یعنی صلوات بر آل رو فرستاده اما بر نبی رو یادش رفته، یا صلوات بر آل فراموش بشود، یعنی صلوات بر نبی فرستاده اما آل فراموش شده، ایشون می‌فرماید در این صورت اجود این است که قضا نداره. کما این که اگر غیر صلوات بر نبی یا غیر صلوات بر آل به تنهایی از اجزاء دیگر تشهد فراموش بشه، مثلا وحده لا شریک له رو فراموش کنه، یا الحمدلله اولش رو که البته حالا الحمدلله استحبابم داره اما اون رو مثلا فراموش بکنه، اینا قضا نداره. بلکه مرحوم ابن ادریس قضاء صلوات بر پیامبر و آل رو هم لازم ندونسته. یعنی ابن ادریس گفته حتی اگر صلوات بر نبی و آل رو هم فراموش کرد این قضا نداره. دلیلش هم این است که ما روایت که نداریم که توی زمینه صلوات که اگر صلوات فراموش شد عرض کنم خدمت چون قضا داشته باشه. مرحوم مصنف در ذکرا این حرف ابن ادریس رو رد کرده، گفته حرف ابن ادریس درست نیست. میگیم چرا؟ ایشون فرموده علتش این است که ما در روایاتمون داریم تشهد قضا دارد، یعنی اگر تشهد رو کسی فراموش کرد قضا داره. وقتی تشهد قضا داره پس بعض تشهد هم قضا دارد، یعنی صلوات بر پیامبر و آل هم بعضی از تشهده، لذا وقتی خود تشهد قضا داره بعض تشهد هم قضا داره. چون مرحوم مصنف در ذکرا گویا بین تشهد و بعض تشهد، بین تشهد و ابعاضش حکم رو یکی دانسته و گفته فرقی نمی کنه. روایتی که میگه تشهد قضا داره، من روایتشو براتون بخونم. علی ابن ابی حمزه قال ابو عبد الله علیه السلام اذا قمت في الركعتين الاولتين ولم تتشهد، اگر بایستد در رکعت دو رکعت اول و تشهد نخونده باشه، یعنی دو رکعت اولش که تموم شد بایسته و تشهد نخونده، فذکرت قبل ان ترک، اگر یادت اومد قبل از رکوع رکعت سوم قبل ان ترک، اینجا فقعد فتشهد، بنشین تشهد تو انجام بده، دوباره بایست و برو برای رکعت سوم. و الم تذکر، اگر یادت نیومد حتی ترک تا اینکه رکوع رکعت سوم رو انجام دادی، اینجا فمز فی صلاتک، نمازت رو ادامه بده، کما انت، همینجور که داری میخونی ادامه بده، یعنی لازم نیست که برگردی اون تشهد رو الان انجام بدی. فاذن صرفت، وقتی که نمازت تمام شد سجدت سجدتین و لا رکوع فیهما، دو تا سجده سهو باید انجام بدیم. ثم تشهد التشهد الذی فاتک، اون وقت اون تشهدی که فوت شده ازت اون تشهد رو قضاش رو انجام بدی. پس تشهد فراموش شده کمکم کنید، تشهد فراموش شده چی داره؟ قضا داره. وسائل جلد هشتم صفحه 244 حدیث دوم. شهید ثانی در این استدلال مصنف در ذکرا که در رد ابن ادریس اوورد اشکال داره. ایشون می‌فرماید این استدلال مصنف در ذکر درست نیست. چرا؟ اشکال اولی که جناب شهید ثانی بر مصنف در ذکر مطرح می‌کنه این است که کلیت کبرای استدلال مصنف درست نیست. آخه مصنف انگار می‌خواست بگه هر چیزی کلش قضا داشته باشه بعضش هم قضا داره، ولذا می‌فرمود تشهد و ابعاضش حکمش یکیه. اگر کل تشهد قضا داره عرض کنم خدمت شما بعضش هم قضا داره، ها؟ ایشون میفرماند ما قبول نداریم هر چی کلش قضا داره بعضش هم قضا داشته باشه. این کبرا رو قبول نداریم. وقتی این کبرا رو ما از دست جناب مصنف گرفتیم طبیعتا دیگه استدلال ایشون به درد نمیخوره. چرا ما میگیم این کبرا رو قبول نداریم؟ علتش این است که نقض داره. مثلا نماز خود اصل نماز قضا داره، اما بسیاری از اجزایش اگر فراموش بشه قضا نداره، مگر همین مثلا سجده واحده، تشهد، صلوات و الی، اگر کسی مثلا قرائت یادش رفته باشه، و اگر قرائت یادش رفته باشه طبیعتاً قضا نداره. اشکال دوم ما این است که غیر از صلوات از اجزاء تشهد رو خود مصنف هم قائل به قضا نیست. مثلا اگر کلمه وحده لا شریک له یا الحمدلله رو فراموش بکنه مصنف خودش هم قبول نداره که اینا قضا دارن، با اینکه اینا هم جزء تشهدن. خب اگر اون کبرا رو ایشون قبول داشت طبیعتا باید اینجا هم تو وحده لا شریک له هم میگفت این قضاش باید انجام بشه. البته شهید ثانی میفرماد ما قبول داریم که قول به قضاء احد التشهدین اون قبیس، یعنی اگر شهادت به وحدانیت خدای متعال، شهادت به رسالت پیامبر این رو فراموش بکنه اونجا قضا داره. البته از چه بابی؟ از باب این که صدق اسم تشهد که در روایت اومده برش میشه، یعنی روایت گفت تشهد قضا داره، اینم تشهده، نه از این باب که جزء تشهد به بیان شهید اول در ذکر. دقت میکنین؟ مگر این که کسی بخواد این رو هم نپذیره از باب این که مثلا تشهد در روایت رو حمل بکنه بر مجموعه شهادت این و صلوات، یعنی مجموعه تشهد، بگه آقا تشهدی که تو روایت گفتن مجموعش، لذا اگر یکی از شهادت این رو هم فراموش بکنه اونم قضا نداره. یه نکته آخرم عرض کنم دیگه عبارت بخونم. نکته آخر تو این قسمت از بحثمون این است که مراد از قضاء این اجزا اینه که بعد از نماز اون رو اتیان بکنه. چون قضا به این معنا هم میاد، مثلا در آیه 10 سوره مبارکه جمعه فرمود فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض، وقتی نماز جمعه تمام شد، ببینید قضیت الصلاه یعنی وقتی نماز تمام شد، فانتشروا في الارض، وقت پراکنده بشید در زمین. پس قضا به معنای اتمام نماز هم میاد، قضاء صلات یعنی اتمام صلات. پس قضا که میگیم مراد اینه که بلافاصله بعد از نماز انجام بده، ولو در وقت، یعنی ولو اداءن باشه، یعنی قضا نشده باشه، وقت نماز تمام نشده باشه. پس مراد از قضا معنای معهود اون قضا که انجام در خارج وقت در مقابل ادا باشه نیست، مگر اینکه قبل از اتیان جزء منسی وقت تمام بشه، یعنی اینقدر آخر وقت این آقا نمازش رو خونده که بلا فاصله وقتی السلام علیکم و رحمت الله گفت وقتش گذشته بود، وقت نماز، که اون وقت طبیعتا اون جزء فراموش شده رو در خارج وقت انجام میده در مقابل ادا، اونجا دیگه قضا در مقابل اداست. این مقدار عبارت رو بخونیم با هم دیگه. و یقضا من الاجزاء المنسیه التي فات محلها بعد اکمال صلات السجده الواحده و التشهد اجمع و منه الصلاه على محمد و آله و الصلاه على النبی و آله. قضا می شود، یعنی قضا دارد از اجزاء منسیه، یعنی اجزایی که در نماز فراموش شده، التی فات محلها، چون اگر محلش نگذشته باشه و فوت نشده باشه که تو همون نماز باید برگرده و انجام بده، اما اگر محلش گذشته باشه، قبلا عرض کردیم که دیگه نماز رو ادامه میده، یعنی نمازش باطل نیست و نماز رو ادامه میده. حالا میگه از اون اجزاء منسیه ای که فات محلها قضا میشود بعد از اکمال صلات، بعد از اینکه نماز تمام شد، یک، سه مورد: یک، از سجده الواحده، دو، التشهد اجمع، یعنی مجموعه تشهد که بخشی از اون مجموعه تشهد و منه الصلاة علی محمد و آله. پس مجموعه شهادتین و صلوات رو اگر فراموش کرد اینجا قضا داره. و الصلاة علی النبی و آله، صلات بر پیامبر و آل رو هم اگر در تشهد به تنهایی، لو نسیه ها منفردتن، اگر به تنهایی صلوات بر نبی و آل رو فراموش کرد این هم قضا داره. ببینید ما صلات بر نبی و آله رو به تنهایی عرض کردیم، اما اون شهادت اول، شهادت دوم در تشهد رو به تنهایی اگر فراموش بکنه اونو نگفتیم قضا داره. جناب شهید ثانی می فرماد و مثلهو، یعنی مثل نسیان صلوات است، مالو نسی احد التشهدین، احد التشهدین، اگر فراموش بکنه یکی از تشهدین رو، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یا اشهد ان محمدا عبده و رسوله رو فراموش بکنه، فانه اولا به اطلاق التشهد علی، این احد التشهدین اولاست به این که اطلاق تشهد برش بشه، یعنی راحت تر ما به این احد التشهدین میتونیم بگیم تشهد، چون صلوات که تشهد نیست که، صلوات جزئی از تشهده که خودش شهادت محسوب نمیشه، و چون در روایات داریم تشهد قضا داره اینو راحت تر باید بپذیریم تا صلات بر نبی و آل رو. اما لو نسی از صلات علن نبی خواستتن، اگر فراموش بکنه صلوات بر پیامبر رو خواستتن، یعنی فقط صلوات بر پیامبر، صلوات بر آل رو فرستاده ها، اما صلوات بر نبی رو فراموش کرد. او علا آلهی خواستتن، یعنی صلوات بر آل رو فراموش کرد اما صلوات بر نبی رو فرستاده، فعل اجود انهو لا یقضا، ایشون میفهمد اجود این است که اینا قضا نداره. کما لا یقضا غیرها من اجزاء تشهد علا اصح القولین، کما این که طبق اصح قولین قضا ندارد غیر از صلوات از اجزاء تشهد. ها، مثلا اگر کسی وحده لا شریک له رو یا الحمدلله اول رو فراموش بکنه، این قضا نداره. بل انکر بعضهم قضا از صلات علی النبی و آله، انکار کردن بعضیا قضا صلات بر نبی و آل رو، یعنی اگر مجموعه صلوات رو هم صلوات بر نبی هم صلوات بر آل رو فراموش بکنه، عرض کنم خدمت شما مثل مرحوم ابن ادریس گفته این قضا نداره. میگیم چرا قضا نداره؟ میگه لعدم النص، به خاطر اینکه روایت نداریم، روایت فقط تشهد رو گفته. مصنف در ذکر ابن ادریس رو رد کرده و رده المصنف، رد کرده این عرض کنم ابن ادریس را جناب مصنف فی ذکر. چی گفته؟ گفته به ان تشهد یقضا بالنص، تشهد که روایت داره قضا دارد به نص، قضا می شود به واسطه یه نص و روایتی که داریم. فکزا ابعازه، پس بعض تشهدم قضا داره، یعنی وقتی ما روایت نسبت به تشهد داریم خود به خود بعض تشهدم مثل خود تشهد است. تسویتن بینهما، انگار یه کبرایی تو ذهن مبارک مرحوم شهید در ذکرا بوده و اون کبرا این است که هر چیزی کلش قضا داشته باشه بعضش هم قضا داره. و فیه نظر، ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما در این اشکاله، یعنی این حرف اشکال داره، حرف جناب مصنف در ذکرا اشکال داره. اشکالش چیه؟ دو تا عرض کنم اشکال ایشون بهش میکنه. اشکال اول اینه، لمن کلیت الکبرا، ما این کبرایی که شما تو ذهن مبارکتون هست قبول نداریم. کبرا چیه؟ کبرا این است که بگیم هر چیزی کلش قضا داره جزءش هم قضا داره. خب اگر ما کبرا رو از دست جناب شهید اول گرفتیم و بدون ها لا یفید، یعنی بدون این کلیت کبرا دیگه استدلال ایشون فایده‌ای نداره، لا یفید یعنی استدلال ایشون دیگه اثری و فایده‌ای برش مترتب نیست. حالا چرا ما کلیت کبرا رو قبول نداریم؟ شهید ثانی میفرماد و سند المنع، دلیل منع اینه، منع کلیت کبرا اینه که ان الصلات مما تقضا، این صلات یعنی نماز، اصل نماز اگر قضا بشود از اون چیزاییه که قضا داره. خب اگر کسی نمازش رو نخونه بعدا باید قضاشو انجام بده. اما ولا یقضا اکثر اجزائها، با این که اکثر اجزاء نماز غیر از این سجده واحده تشهد و صلات علی نبی و آله، غیر از اینا اجزاء غیر رکنی دیگر هیچ کدوم قضا ندارند. این یک عرض کنم اشکال به جناب شهید اول در ذکرها. اشکال دوم این است که و غیر الصلات من اجزاء التشهد، این صلات دیگه به معنای نماز نیست بلکه به معنای صلوات بر نبی و آل است. غیر از صلوات از اجزاء دیگر تشهد مثل وحده لا شریک له، مثل الحمدلله اول، اول تشهد، لا یقول لا یقول هو به قضائه، خود جناب مصنف هو رو بزنید به مصنف، غیر صلات از اجزاء تشهد رو خود مصنف هم قائل به قضاش نیست. مع ورود دلیلهی فی، با این که دلیل جناب مصنف، دلیل مصنف که میگو از تشهد و یقضا فکزا ابعازو در مورد عرض کنم این اجزاء دیگر غیر صلوات هم میاد، لذا وحده لا شریک له هم ایشون باید بگه که چون جزء تشهده مثل خود تشهد قضا داره و حالا که ایشون قائل به این حرف نیست. اینم دوستان دلیل اشکال دوم به جناب مصنف در ذکر. نعم قضا و احد تشهدین قویون. جناب شهید ثانی می‌فرماید اگر یکی از دو تشهد رو فراموش بکنه، اینجا ما قول قوی به نظر ما این است که این قضا داره. چرا؟ لصدق اسم تشهد علی، به خاطر اینکه یکی از دو تشهد رو هم که فراموش بکنه بهش تشهد میگن، و چون روایت میگه تشهد قضا داره، خب اینم تشهد دیگه، پس اینم قضا دارد. لال کونهی جزءن، این به خاطر صدق اسم تشهد است، نه به خاطر اینکه جزء تشهده. جزء بودن دلیل نمیشه الا ان یحمل التشهد علی المعهود، مگر اینکه کسی بگه نه احد التشهد اینم قضا نداره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه ما تشهد رو حمل میکنیم بر معهود. تشهد معهود یعنی مجموعه شهادتین و صلوات. اگر کسی بگه مراد از تشهد در روایت همون تشهد معهوده، یعنی مجموعه دو تا تشهد و صلوات، لذا یکی از تشهدین رو اگر فراموش بکنه اینو دیگه بهش تشهد نمیگیم و لذا قضا هم نداره. آخرین نکته تو این قسمت از بحثمون اینه، والمراد به قضاء هذه الاجزاء، مراد از قضاء این اجزاء، این که میگیم این سجده واحده، تشهد، صلوات بر پیامبر و آل اینا قضا دارن، مرادمون از قضا این نیست که بگذاره وقت نماز تمام بشه خارج از وقت این رو قضاءا انجام بده، نه، مراد به قضاء هذه الاجزاء اتیان به ها بعد از صلات، یعنی بلا فاصله بعد از نماز قضاء اینا رو انجام بده ولو داخل وقت باشه. میگیم آقا این که دیگه نشد قضا، چون داخل وقته که این قضاء در مقابل ادا نیست. میگه نه، مرادمون از قضا اتیان بعد از صلاته، یعنی وقتی نماز تموم شد. از چه باب؟ من باب فاذا قضیت الصلاه. این آیه شریفه عرض کنم اینه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فل عرض، یعنی وقتی که عرض کنم خدمت شما نماز جمعه تمام شد پراکنده بشید در عرض کنم زمین. پس فعضا از میخوام فعضا قضیت السلات، فعضا قضیت السلات، فعضا قضیت السلات عرض کنم خدمت شما، یعنی وقتی نماز تمام شد. پس قضیت به معنای تمام شدن نماز میاد، ها؟ فعضا قضیت السلات به معنای تمام شدن نماز میاد. پس اینجا هم قضا به معنای بعد از نمازه ولو وقت نماز هنوز تمام نشده باشد. پس والمراد به قضاء هذه الاجزاء الاتیان بها بعدها لل قضاء المعهود، مراد از قضا اون قضاء معهود نیست. قضاء معهود یعنی اون قضایی که تو ذهن ما هست که معمولا در مقابل ادا و انجام عمل در خارج وقت معناش میکنیم، میگه اون مراد نیست الا مع خروج الوقت قبله، مگر اینکه وقت خارج بشود قبل از اتیان اون جزء منسی، مگر اینکه قبل از اینکه ما اون جزء منسی رو انجام بدیم وقت بگذره واقعا، مثلا نماز که خوندیم بلا فاصله بعد از نماز وقت تمام شد، خب اونجا طبیعتا جزء منسی رو وقتی من بعد از نماز میخوام انجام بدم خارج وقت انجام دادم و این میشه قضاء در مقابل ادا. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب عرضم رو دقت کنید، ما تا به حال عرض کردیم سجده واحده، تشهد، مجموعه تشهد و صلات علی النبی و آله اگر فراموش شد در نماز و محلشم گذشته بود که من نتونستم در خود نماز اون رو تدارک بکنم، طبیعتاً بعد از نماز باید قضاش رو انجام بدم. حالا ایشون می‌فرماید علاوه بر قضاء این اجزا دو تا سجده سهو هم باید انجام بدیم. حالا کیفیت سجده سهو چیه و چجوری من باید عرض کنم اون سجده سهو رو انجام بدم، این بعداً میاد، اما فعلاً میخوایم بگیم دو تا سجده سهوم علاوه بر قضاء این اجزاء فراموش شده باید مصلی انجام بده. درست شد؟ البته تعبیر جناب مصنف شهید اول اینه و یسجد لهما سجدتا سهو، یسجد لهما سجدتا سهو، این ضمیر لهما که تو نسخ لهما اومده خب این لهما رو ما به کجا برگردونیم؟ چون این سجده مال سه تا چیزه، یعنی سجده سهو هم مال سجده واحد است، هم مال مجموعه تشهد، هم مال صلات علی نبی و آله است. پس نباید میفرمود یسجد لهما، باید عرض کنم به صورت جمع می آورد. ایشون میفرماید شاید جناب شهید اول اون تشهد و صلات علی النبی و آله رو یکی حساب کرده، یعنی تو این لهما ها، چون صلات علی النبی و آله جزئی از خود تشهد در واقع، یعنی بخشی از اون مجموعه تشهده، لذا یه طرف سجده واحد است، یه طرف هم تشهده که البته صلات علی النبی و آله بخشی از همون تشهده. البته جناب شهید ثانی می‌فرماد اگر ضمیر رو به صورت جمع می‌آورد این بهتر بود، اما حالا علی ایالن حالا که به صورت تثنیه آورده اینجوری ایشون توجیهش می‌کنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال: آیا وقتی می‌خوایم این سجده سهو رو انجام بدیم، می‌خوایم قضای اون تشهد و سجده واحده یا صلوات بر نبی و آل رو هم انجام بدیم، کدوم یکی رو جلوتر انجام بدیم مناسبه؟ جناب شهید ثانی خوب دقت کنید، می‌فرماید اولا این است که اجزاء فراموش شده مقدم شود بر سجده سهو، یعنی اول ما اجزاء فراموش شده رو انجام بدیم، بعد اون سجده سهو رو انجام بدیم، سجده سهوی که برای اون اجزاء فراموش شده انجام میشه. کما این که اگر سجده سهو به یک سبب دیگر هم به عهده او اومده، یعنی به سببی غیر از این اجزاء فراموش شده، مثلا قیام بیجا داشته که بعدن میگیم تکلم بیجا داشته و سجده سهو گردنش اومده، باز ایشون میفرماد این اجزاء فراموش شده رو مقدم بکنه بر اون سجده سهوی که به اسباب دیگر، به سببی غیر از اون اجزاء فراموش شده گردنش اومده، بازم مقدم کنه بهتره. اگرچه اون سبب سجده سهو مقدم باشد بر اون اجزاء فراموش شده در نماز، مثلا توی نماز تو رکعت فرض بکنید اول یک قیام بیجا داشت، بعد تو رکعت دوم تشهد رو فراموش کرد، خب اینجا با اینکه قیام بی جای او در رکعت اول صورت گرفت، ها، تشهد فراموش شده مربوط به رکعت دوم، انتهاء رکعت دوم، اما باز هم وقتی بعد از نماز میخواد سجده سهو بره برای قیام بیجاش و تشهد فراموش شده را انجام بده، اول تشهد فراموش شده را انجام بده، بعد برای قیام بیجا چکار کنه؟ سجده سهو انجام بده. و همچنین اولا این است که سجده سهو اجزاء فراموش شده را مقدم کنه بر سجده سهوی که به سبب دیگری واجب شده، چون وقتی تشهد رو فراموش کرد، خب اول تشهد فراموش شده رو انجام میده، خود این تشهد فراموش شده دو تا سجده سهو داره، قیام بیجاش هم باز دو تا سجده سهو داره. ایشون میفرماید تشهد رو که مقدم میکنه بر اون سجده سهو هیچی، سجده سهوی که برای این تشهد فراموش شده انجام میده، این سجده سهو رو هم بر اون سجده سهو دیگر که به اسباب دیگر باید انجام بده باز مقدم کنه اولاست. اینا همه رو جناب شهید ثانی با اولا ذکر میکنه، میگه اولا این است که اینا مقدم بشن. اما مصنف در ذکرا این تقدیم ها رو واجب دونسته، گفته مثلا اجزاء فراموش شده باید نسبت به سجده سهو مقدم بشن وجوباً، یعنی واجبه که مقدم بشن. چرا اجزاء فراموش شده رو باید ما مقدم کنیم نسبت به اون سجده سهو؟ چون انگار میخواد بگه که در واقع ما ابتدا باید نقصان خود نماز رو به واسطه این اجزاء فراموش شده که میخوایم الان انجامش بدیم تدارک بکنیم، یعنی نماز ناقصمون رو تبدیل کنیم به نماز کامل، بعد اون عرض کنم خدمت شما سجده سهو رو انجام بدیم. و همچنین ارتباط سجده سهو اون اجزا با خود اجزا. یعنی چون ارتباط داره سجده سهو اون اجزاء فراموش شده با خود اون اجزا، پس سجده سهوش هم باید مقدم بشه بر سجده سهو دیگر، چون اون ارتباط داره و ارتباطش باعث می شود که نیاز باشه ما حتما عرض کنم خدمت شما این رو مقدم بکنیم تا تکمیل بشود نماز ما به واسطه اون تدارک اجزاء منسی و فراموش شده و سجده سهوش، بعد بریم سراغ سجده سهوهای دیگری که عرض کنم در نماز فراموشش کردیم. این رو هم عبارتشو بخونیم. و یسجد لهما، یعنی علاوه بر قضاء اون سه تا چیز سجده می کند مصلی برای این دوتا. این لهما، این مراد از یسجد یعنی سجده سهو انجام میده. برای این دوتا یعنی برای این عرض کنم سجده واحده و تشهد و صلات علی النبی و آله. خب یه کسی سوال میکنه اینا که سه تاست چرا گفت لهما؟ شهید ثانی میفرماد کذاف نسخ، تو نسخ ضمیر رو به صورت تثنیه آورده، به تثنیت الضمیر. چرا جعلن لتشهد و صلات به منزلت واحده؟ ایشون گویا اون تشهد کامل و صلوات بر نبی و آل رو یک چیز قرار داده، یه چیز حساب کرده، اون سجده واحده رو هم یه چیز حساب کرده، لذا تثنیه آورده. حالا چرا صلوات رو با تشهد یک چیز حساب کرده؟ میگه لعنها جزء، چون این صلوات بر نبی و آل جزء تشهده، لذا چون جزء تشهده اینا یکی حساب کرده. البته شهید ثانی میفرماد ولو جمعه کان اجود، اگر ضمیر رو به صورت جمع می آورد این بهتر بود. برگردیم به عبارت مصنف و یسجد لهما سجدت ای سهو، عرض کنم سجده کند برای این اجزاء فراموش شده دو سجده سهو رو، یعنی علاوه بر قضاء اون اجزاء فراموش شده بعد از نماز سجده سهو هم لازمه. خب حالا اول اون اجزاء فراموش شده رو انجام بده بعد سجده سهو، یا نه اول سجده سهو انجام بده بعد اجزاء فراموش شده؟ جناب شهید ثانی ببینید با تعبیر اولا میاره، میگه ول اولا، یعنی بهتر اینه، تقدیم الاجزاء علی السجود لها، یعنی اون اجزاء فراموش شده رو ابتدا انجام بده بعد اون سجود برای این اجزا رو انجام بده، یعنی سجده سهو رو بعدش انجام بده. خوب دقت کنید عبارت رو، که تقدیم ها علیه به سبب غیرها، مثل تقدیم اجزاء فراموش شده بر اون سجده سهو علی السجود، علیه یعنی علی السجود به سبب غیرها، اما اون سجده سهوی که به سببی غیر از این اجزا واجب شده. یعنی اگر ما سجده سهوی به علت دیگری غیر از این اجزا فراموش شده گردنمون اومده، مثلا سجده سهوی که به واسطه قیام بیجا به وجود اومده، یا به واسطه مثلا فرض کنید قعود بیجا، مثلا تکلم بیجا گردن ما اومده، باز ایشون میفرماید تقدیم ها مثل تقدیم این اجزا بر اون سجده سهوی که به سببی غیر از این اجزا به عهده ما اومده، اونجا هم اولا این است که اجزا تقدیم بشه. و این تقدمه، اگر چه مقدم باشد اون سبب بر اجزا. این و این تقدمه یعنی چی؟ خوب دقت کنید اینجا عبارت یه مقداری مندمجه، باید روشنش بکنید. این و این تقدمه یعنی ولو داخل نماز، وقت نماز سبب اون سجده سهو جلوتر از این اجزاء فراموش شده بوده. مثال زدم براتون، مثلا اگر در رکعت اول یه قیام بیجا، قعود بیجا، تکلم بیجا داشته، اما تو رکعت دوم تشهد رو فراموش کرده، خب اینجا بعد از نماز وقتی میخواد اون تشهد فراموش شده رو انجام بده، سجده سهوی که برای اون تکلم یا قیام بیجا عرض کنم واجب شده گردنش، اون رو هم انجام بده، با اینکه قیام بیجا تو خود نماز جلوتر انجام شد، تکلم بیجا جلوتر انجام شد نسبت به تشهد فراموش شده، اما ولو سببش مقدم بوده، اما الان بعد از نماز وقتی میخواد اینا رو قضا بکنه و سجده سهو رو هم انجام بده، اول قضاء تشهد رو انجام بده بعد اون سجده سهو رو. درست شد؟ خب یه کسی ممکنه سوال بکنه که آقا غیر از اون تشهدی که باید قضاش رو انجام بده و سجده سهوی که برای اون قیام بیجا هست، یه سجده سهو دیگه هم باید انجام بده برای چی؟ برای همین تشهد فراموش شده. یعنی دو تا سجده سهو انجام بده. خب بین این دو تا سجده سهو کدوم رو مقدم کنه؟ میگه و تقدیم و سجودها علی غیره، و اولا این است که تقدیم کند سجود این اجزاء را. سجود این اجزاء یعنی سجده سهوی که برای اجزاء منسی و فراموش شده باید انجام بده، علی غیرهی، یعنی بر غیر این سجود اجزاء، مثل سجده سهوی که برای قیام بیجاست. پس اگر سجده سهو برای اجزاء گردنش هست، برای اجزاء منسیه، سجده سهو برای قیام بیجا هم گردنش هست، با سجده این اجزاء رو، سجده سهو این اجزاء فراموش شده رو مقدم کنه بر غیر. و ان تقدم سببه ایضا، اینجا هم میگه ولو سببش مقدم باشه، یعنی ولو سبب این، عرض کنم مثلا سجده سهوی که برای قیام بیجا انجام شده، اون مقدم بوده، تو رکعت اول قیام بیجا داشته، تو رکعت اول تقدم بیجا داشته، اما باز سجده سهو اون اجزاء منسیه رو مقدم بکنه بر اون سجده سهوی که برای قیام بیجا یا تکلم بیجا در رکعت اول مثلا انجام شده. خب اینا همه حرفای شهید ثانی بود با تعبیر اولا. ایشون می‌فرماد اولا این است که اجزا رو بر سجود مقدم کنه. و اوجب المصنف ذالک کله فی الذکر، جناب مصنف واجب دانسته همه این موارد رو که ما گفتیم تقدیمش اولاست، ایشون واجب دونسته در کتاب ذکر این تقدیم ها رو. چرا؟ خوب دقت کنید، لارتباط الاجزا بالصلات، چون اجزاء فراموش شده با نماز مرتبطن. با نماز مرتبطن یعنی چی؟ یعنی نماز ناقص است به واسطه این اجزاء منسیه، و این اجزاء منسیه در واقع جزئی از نماز است که نماز رو ناقص نگه داشته. لذا ما ابتدا باید این اجزاء منسیه رو انجام بدیم، نمازمون کامل بشه، بعد بریم سراغ سجده سهو. و سجود ها به ها، این سجود ها به ها عرض کنم عطف به الاجزاء، یعنی لارتباط سجود این اجزا به خود این اجزا، سجده سهو این اجزا هم به این اجزا مرتبطه، و لذا وقتی ما اجزاء فراموش شده را انجام دادیم، سجده سهو این اجزا رو باید ابتدا انجام بدیم تا این اجزا در واقع کامل بشود، بعد بریم سراغ سجده سهوی که به اسباب دیگر بر شخص واجب شده. لذا این ارتباط اجزا با نماز، ارتباط سجده سهو اجزا با خود این اجزا باعث می شود که ما اول این اجزاء منسیه، بعدم سجده سهوی که مربوط به این اجزاء منسیه است، اینا رو انجام بدیم، بعد بریم سراغ سجده سهوی که به خاطر غیر این اجزا، عرض کنم، واجب شده. اینم فرمایش مصنف در، عرض کنم، ذکر. جناب شهید اول اینجا که عرض کنم خدمت شما، بحث سجده سهو برای این اجزاء منسیه رو مطرح میکنه، همینجا شرایط رو مناسب میبینه که هر اون چه که باعث وجوب سجده سهو است بر انسان در نماز، اونا رو ذکر بکنه. پس یکی از مواردی که سجده سهو بر انسان واجبه، این عرض کنم جاهاییست که این اجزاء منسیه، عرض کنم، اتفاق میفته و بعد از نماز لازمه که اونها رو قضا بکنه. اینجا علاوه بر قضا اون سجده سهو هم واجبه. اما موارد دیگری هم داریم که سجده سهو برای اونها لازمه. یکی از اون موارد سخن گفتن بیجا و سهوی است. اگر کسی نسیانن وسط نماز حرف بزنه، اگر نسیان بوده، سهو بوده، این سخن بیجا نماز رو باطل نمی کند، بلکه سجده سهو داره. دو، سلام بیجا و سهوی در رکعت اول و دوم. اگر تو رکعت اول انسان سلام بیجا داد، یعنی اون سلام نماز رو تو رکعت اول یا رکعت دوم، بلکه جناب شهید ثانی میفرماد سلام در غیر محل خودش، حتی اگر رکعت سوم نماز چهار رکعتی سلام بده. حتی اگر رکعت سوم نماز چهار رکعتی سلام بده. اینم باز دوباره عرض کنم سجده سهو داره. بعد جناب شهید اول یه حرفی میزنه که شهید ثانی این رو به عنوان ضابطه مطرح میکنه، میگه ضابطه سجده سهو این است که سجده سهو واجب است برای هر زیاده یا نقیصه ای که مبطل نماز نباشه. اگر زیاده و نقیصه مبطل نماز باشه که خب هیچی، طبیعتا نماز باطل شده دیگه، سجده سهو معنا نداره. اما اگر زیاده یا نقیصه ای در نماز اتفاق بیفته که اون زیاده و نقیصه باعث بطلان نماز نیست، ایشون میفرماد این عرض کنن زیاده و نقیصه ای که مبطل نماز نباشه، این نیاز به سجده سهو داره. دلیلش هم این است که روایتی داریم از سفیان ابن سمت از امام صادق علیه السلام که فرمود تسجد سجدت ای صفی کل زیادت تدخل علیک او نقصان، سجده کن دو سجده سهو را در هر زیاده ای که داخل میشه بر تو یا نقصان. وسائل جلد 8 صفحه 251، عرض کنم حدیث سوم باب 32 ابواب الخلل، اونجا عرض کنم ایشون این رو میفرماید. شهید ثانی میفرماید عبارت مصنف که فرمود لزیاده او نقیصه غیر المبتله، خب این زیاده و نقیصه ای که مبتل نباشد و شما فرمودید سجده سهو داره، این شامله صورتی که فعل مندوبم ناسیان زیاد بشود میشه. مثلا اگر کسی رکعت اول مثلا قنوت گرفت یا یه ذکر مستحبی رو ناسیان ذکر کرد، خب اینم ایشون باید بفرماید که سجده سهو داره. یا اینکه فعل مندوب رو ناسیان ترک بکنه، مثلا قنوت رکعت دوم رو ناسیان ترک کرد، اینجا هم عبارت مصنف عرض کنم میگیره و طبیعتاً ایشون اینجا باید بگه که نیاز به عرض کنم خدمت شما سجده سهو داره. البته خود جناب شهید ثانی میفرماید اجود این است که صورت نقصان مندوب رو ما خارج کنیم، بگیم سجده سهو نداره. چرا؟ چون ترک مندوب اگر نسیانی و سهوی باشد این نقصان محسوب نمیشه، چون ترک مندوبه دیگه، یعنی امر مندوب رو ترک کرده، ما نمیتونیم این رو نقصان صلات حساب بکنیم. اما در این که آیا زیاده مندوب نسیانن سجده سهو دارد یا سجده سهو نداره، ایشون میفرمان اینجا جای اشکال وجود داره. چرا؟ چون زیاده مندوب عمدن سجده سهو نداره. خب زیاده سهوی بالاتر از زیاده عمدی که نیست که، وقتی عمدن سجده سهو نداره نسیانن طبیعتاً نباید سجده سهو داشته باشه. یه حرفی هم جناب مصنف در دروس زده، اگر برسم براتون میخونم، نگاه کنید. و یجبان ایزن مضافن الا مازوکر، واجب است دو سجده سهو همچنین، یجبان یعنی سجدت یه سهو، دو سجده سهو واجب است همچنین مضافن الا مازوکر، یعنی علاوه بر اون موردی که ذکر کردیم که در قضاء عرض کنم اون سه مورد نیاز به سجده سهو هم هست، علاوه بر اونها لتکلم ناسیان، اگر کسی نسیانن تکلم کنه، تکلم سهوی داشته باشه. ولی تسلیم فل اولتین ناسیان، سلام نماز رو در رکعت اول یا دوم ناسیان بگه. جناب شهید ثانی میگه خب این اختصاص به رکعت اول و دوم نداره، سلام بیجا رو هر جا بگه اگر نسیانن باشه عرض کنم باعث وجوب سجده سهوه. ولی ازام میگه بله تسلیم فی غیر محل، سلام دادن در غیر محل خودش باعث وجوب سجده سهو است، مطلقا مطلقا، یعنی حتی اگر رکعت سوم نماز چهار رکعتی باشه. و ضابط وجوب هما لزیاده او نقیصه غیر المبتلى، یعنی ضابطه این است که واجب است سجده سهو، دو سجده سهو برای زیاده یا نقیصه ای که مبطل نماز نباشه، غیر المبطل للصلاه. چون اگر مبطل نماز باشه که خب چی دیگه، طبیعتا نماز باطله و معنا نداره سجده سهو. اما اگر مبطل نباشه، هر زیاده هر نقیصه ای نیاز به سجده سهو داره. لروایت سفیان ابن سمت عن صادق علیه السلام که عرض کردم، حضرت فرمود تسجد سجده تی سهو فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان و یتناول ذلک. شهید ثانی می‌فرماید این عبارت شهید اول که فرمود لزیاده او نقیص غیر المبتلا، این شامل می‌شود یتناول ذلک، یعنی یتناول عبارت مصنف زیادت المندوب ناسیان. اگر یه ذکر مندوبی رو مثلا ناسیان اضافه کنه، ها نسیانن اضافه کنه، و نقصانهو یعنی نقصان مندوب رو، مثلا قنوت رکعت دوم رو انجام نده، حیث و یکون و قد عزم علی فعلهی کل قنوت، اونجایی که تصمیم به انجامش رو داشت اما فراموش کرد، حالا یه وقت هست عمدن ترک میکنه، اون نه. اما اگر نه تصمیم انجامش رو داشت، قد عزم علی فعلهی اما فراموش کرد، مثل قنوت، خب اینها رو هم شامل میشه. شهید اول با این عبارتش انگار میخواد بگه در اینجا هم سجده سهو واجبه. اما جناب شهید ثانی میفرماد ولعجوت خروج الثانی، مورد دوم که نقصان مندوب باشه، عجوت این است که اینو خارج کنیم، بگیم سجده سهو نمیخواد. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما مندوب رو، فعل مستحبی رو نقصان کرد، نسیانن. چرا؟ از لایسن مازالک نقصانا، چون اساسا این زالک رو بزنید به نقصان مندوب، نقصان مندوب، ترک مندوب اصلا نقصان صلات به حساب نمیاد، چون مندوبه دیگه، وقتی مندوبه نقصان نیست، نمیتونیم بگیم نماز ناقص انجام شده. و فی دخول الاول نظر، اما نسبت به زیاده مندوب، الاول یعنی زیاده مندوب، ایشون میفهمد آیا این داخل از سجده سهو میخواد یا نمیخواد، اشکاله. ها چرا اشکاله؟ اشکاله یعنی ممکنه بگیم نه لازم نداره اینجا هم سجده سهو، کسی بخواد بگه سجده سهو میخواد، میشه بهش اشکال کرد. چرا؟ لأن السهو لا یزید علی العمد، اگر مندوب رو عمدن زیاد کنه نماز باطل نیست، سجده سهو هم نمیخواد، تا چه رسد به جایی که نسیانن زیاد بکنه. یعنی این دیگه بالاتر از عمد که نیست که وقتی زیاده عمدی مندوب سجده سهو ندارد، پس عرض کنم سهوش هم سجده سهو نداره. وفد دروس، در دروس، این همون دو خطیه که براتون عرض نکردم، بفرماید ان القول به وجوب حمال کل زیادتن و نقصانن لم نظفر به قائله. در کتاب دروس میگه قول به این که سجده سهو برای هر زیاده و نقصانی واجب باشه، اینو من قائلش رو دست پیدا نکردم، ولا به مأخذ سندش رو هم دست پیدا نکردم، یعنی نه قائل داره نه دلیل داره. این حرف عجیبی است از مصنف در دروس. ولذا شهید ثانی میفهمد ول مأخذ ما ذکرنا، دلیلش که همین روایت سفیان ابن سمت که عرض کردیم. تازه و هو من جمله القائلین به، تازه خود مصنف هو رو بزنید به مصنف، از جمله قائلین به این مطلب، خودش ایشون میگه تو لمعه فرمود لزیاده او نقیص غیر المبتلا، یعنی خود مصنف در لمعه این حرف رو زده، عرض کنم خدمت شما، اما در دروس بهش اشکال کرده. و قبله هم الفاضل، قبل از جناب مصنف مرحوم علامه حلی که متوفای 726 هجری قمری است فرموده، و قبلهما یعنی قبل از مرحوم علامه و مصنف صدوق فرموده، صدوق که متوفای 381 هجری قمری است. پس این نیست که شما بگید من قائلش رو عرض کنم نمیشناسم، دلیلی براش نمیشناسم، نخیر، هم دلیل داره هم قائل داره، تازه خود مصنف هم از قائلینه. برخی از موارد دیگری که سجده سهو میخواد مونده، انشاءالله جلسه بعد عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.